ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 21 آگوست سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره برخی هنرمندان گفت با کسانی که به گفته او خلاف منافع ملی اقدام کنند مسامحه نخواهد شد. محمد مهدی اسماعیلی با دفاع از عملکرد وزارت تحت هدایتش هنرمندانی را که با آنها برخورد می شود را به صحبت علیه مردم ایران یا دفاع از تحریم متهم کرد.
و داریم قانون رو کاملا اجرا می کنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندی، حتما اجازه کار می بده.
اشاره آقای اسماعیلی به قانون در حالی است که با انتشار گزارش‌هایی درباره تهیه فهرست هنرمندانی که از فعالیت منع خواهند شد، ترانه علیدوستی بازیگر به نام سینمای ایران در حساب اینستاگرام خود نوشت: قانون حق گرفتن شغل از کسی که مجرم شناخته نشده را نمی‌دهد. هفته گذشته منابعی به رادیو فردا گفته بودند که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد قابل توجهی از سینما گرانی که در ماه‌های گذشته بیانیه‌هایی در انتقاد از تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر را امضا کرده بودند را احضار کرده و از آنها خواستند امضاهایشان را از این بیانیه‌ها پس بگیرند. بهزاد نووی رئیس جبهه اصلاحات در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی مصطفی تاج‌زاده شد. آقای نووی در این نامه با اشاره به اینکه دلایلی برای ادامه بازداشت آقای تاج‌زاده وجود ندارد، خواستار آزادی او و رسیدگی به اتهاماتش بر مبنای قانون رسیدگی به جرائم سیاسی شده است که باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. مصطفی تاج‌زاده که از منتقدان صریح رهبر جمهوری اسلامی است، بیش از 40 روز پیش بازداشت شد. او به اتهاماتی از جمله به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده و در اولین جلسه قرائت کیفرخواست به نشانه اعتراض از خود دفاع نکرد. فخرالسادات محتشمی پور همسر آقای تاج‌زاده روز شنبه خبر داد که برای اولین بار موفق به دیدار همسرش در زندان اوین شده است. به گفته او این فعال سیاسی همچنان در انفرادی نگه داشته می شود. مصطفی تاج‌زاده پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 7 سال را در زندان سپری کرد. دختر یکی از مشهورترین تئوریسین‌های نزدیک به دولت روسیه که گفته می‌شود از معماران اصلی تهاجم به اوکراین است، در پی یک انفجار کشته شد. بنابر گزارش‌ها، داریا دوگینا، دختر الکساندر دوگین، در حال رانندگی در نزدیکی مسکو با منفجر شدن بمب جاسازی شده در خودرویش کشته شده است. خانم دوگینا که 30 سال داشت، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود. به گفته یه نزدیکان این خانواده، خودروی منفجر شده متعلق به الکساندر دوگین پدر او بود است. رهبر منطقه دونتسک که مورد حمایت کرملین است، هم مدعی شده که الکساندر دوگین هدف این انفجار بود است. او دولت اوکراین را متهم به انجام این اقدام کرد. الکساندر دوگین نویسنده و تئوریسین راستگرای روس است که گفته می شود نفوذ زیادی بر رئیس جمهوری روسیه دارد و از او به عنوان مغز پوتین یاد می شود. آقای دوگین در فهرست تحریم های ایالات متحده نیز هست.
بله، ممنونم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار دادم و چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی مفصل داریم به آخرین تحولات در زمینه گفتگوهای احیای برجام. یک سوء قصد پر جنجال در روسیه رو دنبال میکنیم. آیا مغز متفکر ولادیمیر پوتین هدف اصلی بوده؟ مسئله کم آبی در ایران و زمزمه های واردات آب رو هم بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مذاکرات احیای برجام متوقف شده. تهران پاسخ خود به پیشنهاد اتحادیه اروپا را هفته گذشته ارسال کرده و حالا همه طرف‌ها منتظر پاسخ ایالات متحده به این پیشنهاد هستند. واشنگتن پیشتر گفته بود که با این پیشنهاد موافق هست، اما نظر این کشور به طور رسمی هنوز به اتحادیه اروپا ارسال نشده. درباره این تحولات بیشتر صحبت می‌کنیم با هانا کاویانی، همکارم که همراه ماست از طریق تلفن. حالا از روی کرد اسرائیل به این تحولات شروع کنیم که بنابر گزارش‌ها به شدت در حال رایزنی با مقام‌های آمریکایی است.
درسته، من هم سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله نیمروزی. اونطور که نشریات اسرائیلی و همچنین وبسایت اکسیوس گزارش دادن، این گفتگوهای مقام‌های اسرائیلی با مقام‌های واشنگتن خیلی شدت گرفته. البته این گفتگوها خیلی هم عجیب نیست. مقام‌های آمریکایی در طول روزها و هفته‌های اخیر بارها به صورت عمومی درباره اینکه با متحدان خودشون درباره مذاکرات صحبت می‌کنند، اونها رو در جریان می‌ذارن، نگرانی‌های اونها رو می‌شنوند، ابراز نظر کرده بودند. اما شاید بشه گفت گزارش اکسیوس از چند جهت نکات جالبی داره، از جمله اینکه این گزارش به مسئله رقابت‌های داخلی در خود اسرائیل اشاره می‌کنه و دلیل مخالفت مقام‌های اسرائیلی با پیشنهاد اتحادیه اروپا در زمینه احیای برجام رو به این رقابت‌های داخلی اسرائیل ربط میده. میگه که اگر که برجام احیا بشه، موقعیت بنیامین نتانیاهو، یکی از بزرگترین مخالفان برجام 2015، تقویت میشه و آقای نتانیاهو ممکنه که با توسل به این ماجرا بتونه آقای لپید رو در انتخابات پیش روی در اسرائیل شکست بده و بار دیگه به قدرت در اسرائیل برگرده. همچنین اکسیوس به مسئله رویکرد اسرائیل به پیشنهاد اتحادیه اروپا میگه که این کشور معتقده که این پیشنهاد فراتر از اون توافق 2015 بوده، اگرچه که اسرائیل با همون توافق 2015 هم مخالف بود. اما در مجموع چیزی که در مخالفت اسرائیل ما از این گزارش متوجه میشیم این هست که مقام‌های دولت کنونی در اسرائیل که می‌دونیم به نوعی یک روندگذار رو حالا تا انتخابات شاید هستیم، این مقامات به شکلی که ما سال 2015 شاهد بودیم رفتار نخواهند کرد در صورت احیای برجام و به طور خصوصی تری مخالفت خودشون رو به گوش مقام‌های دولت جو بایدن در آمریکا خواهند رسوند و اون اختلافی که به صورت عمومی شاهد بودیم در دوران اوباما و نتانیاهو رخ نخواهد داد.
در این میان و در روزهای اخیر جزئیاتی هم درباره توافق از طرف رسانه‌ها منتشر شده. نگاهی به این جزئیات داشته باشیم و همینطور واکنشی که تهران به اون داشته.
درسته، در تهران واکنش‌ها خیلی شاید بشه گفت در نقاط مختلف میتونیم شاهدش باشیم. یکی روند کاهشی است که مثلا در قیمت بازار ارز و طلا در ایران شاهدش بودیم که این رو بسیاری مرتبط میدونن با انتشار چنین اخباری. برخی از اخباری که شایع است، برخیش جزئیاتی گفته میشه که جزئیاتی است از توافقی که البته کسی همون رو به صورت رسمی تایید نمیکنه. حالا مثلا وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی در ایران، نهادی که مسئول این مذاکراتی هست که در ماهای گذشته جریان داشته، میگه که این متن و صوت منتشر شده منتسب به علی باقری در روزهای گذشته غیر مستند. در این حال نور نیوز میاد راجع به مخالفان احیای برجام حالا صحبت میکنه، به نوعی خود رو مدافع برجام، نهادی است به هر حال شورای عالی امنیت ملی و همین وبسایت خبری نور نیوز ماها در نقد و مخالفت با برجام نوشته، اما حالا مخالفان برجام در داخل از ایران رو افراطیون سیاسی میخونه و میگه که این افراد مخالفت میکنن، در حالی که دولت تصمیم گرفته مثلا در حوزه اطلاع رسانی نوع دیگری برخورد بکنه در مقایسه با دولت حسن روحانی و نمیخواد زیاد روی مسئله برجام مانور بده که آینده اونچه که در دولت ابراهیم رئیسی گفته میشه که اقتصاد مردم و کشور رو گره نزنن به برجام، در حالی که به هر حال میبینیم که تلاشهایی میشه برای احیای این توافق. در حال اون چه که ما میدونیم در این لحظه و در این مقطع در ارتباطی که با وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا داشتیم این هست که هنوز پاسخ و واکنش ایالات متحده به اتحادیه اروپا ارسال نشده و گمان زنی های هم که درباره این پاسخ میشه متفاوت هست. از طرفی گفته میشه که آمریکا با این پیشنهاد موافقت میکنه، از طرف دیگه گفته میشه که این یک موافقت قطعی و 100% نخواهد بود و شاید احتمال مذاکره بیشتر وجود داشته باشه.
بله، ممنون از هانوکاویانی که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کردم و در همین موضوع باقی میمونیم. مقامات آمریکایی و اسرائیلی روز شنبه گفتن که دولت جو بایدن در روزهای اخیر تلاش کرده که به اسرائیل اطمینان بده که احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام قریب الوقوع نیست و آمریکا با اعطای امتیازات جدید با ایران موافقت نکرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم مقام‌های اسرائیلی در شرایط فعلی تا چه حد به گفته‌های آمریکایی‌ها اعتماد دارند. فرنوش رام:
به خاطر داری که آقای جو بایدن حدود کمتر از 2 ماه پیش در سفری بسیار پرطمطراق به اسرائیل آمد، مقامات اسرائیل بیشترین کوشش خودشون رو کردند که در جریان اون دیدار تمرکز رو بر مسائل ایران بگذارن. همگان به خاطر داریم که بیانیه‌ای با نام اعلامیه اورشلیم امضا شد که در اون آمریکا بار دیگه به صورت کتبی و سریع‌تر از هر هنگام دیگه تأکید بر این گذاشت که از اسرائیل و منافع اسرائیل در برابر هر نوع خطری از جمله تهدیدهای ناشی از ایران در زمینه‌های مختلف حمایت خواهد کرد. اما باز هم در همون دیدار بارها و بارها در حالی که مقامات اسرائیلی اصرار داشتند که آقای بایدن و دستیارانش از عبارت گزینه نظامی استفاده بکنند، چنین عبارتی به کار برده نشد. در طول هفته‌های بعد از اون سفر دیدیم که آخرین دور از مذاکرات وین برگزار شد. اسرائیلی‌ها این احساس رو دارن که آمریکایی ها با گفتن اینکه ما در کنار شما ایستادیم و به شما اطمینان میدیم که منافعتون حفظ خواهد شد، در واقع اسرائیل رو خواب کردن. بعضی ها حتی گفتن اسرائیل رو گمراه کردن، یعنی آمریکا اسرائیل رو بازی داده در این جریان و جزئیات رو به آگاهی اسرائیل نرسونده. خب اسرائیل بیشترین تلاش خودش رو کرد، در این زمینه ناکام موند. الان قرار هست که در همین روزهای حساس و سرنوشت‌ساز برای گرفتن تصمیم‌ها از سوی آمریکا، اسرائیل بار دیگه ایال کولاتا مشاور امنیت ملی دولت موقت اسرائیل رو راهی آمریکا بکنه. خود در رسانه‌های اسرائیل مرتب گفته میشه چه چیزی رو آقای خلاصا میتونه از آمریکا و کاخ سفید به دست بیاره که تا به الان اون رو کشف نکرده. در هر حال این تلاش‌های دقیقه 90 هست که در اسرائیل انجام میشه. مسلمه که توافق هسته‌ای جدید با ایران یک مسئله خارجی برای اسرائیل نیست، یک مسئله کاملا داخلی برای اسرائیل هم هست.
بنابراین این نکته‌ای که وبسایت آمریکایی اکسیوس و وبسایت اسرائیلی والانت مطرح کردن که این پیام‌های آمریکا باعث آرامش اسرائیل نشده درسته؟
بله، ببینید نویسنده این مطالب در والا نیوز و اکسیوس آقای براک روید یک جوان رسانه‌ای کارکشته هست که از خودش نمی نویسه، بیهوده نمی نویسه و غیر از اون رسانه‌های دیگر اسرائیل به نقل از مقامات بسیار بلندپایه که حتی احساس میشه که خود یائیر لپید بوده که عامل درج این گزارش است، تاکید کردند که اصلا دولت اسرائیل دغدغه خاطر عمیقی داره و هیچ اطمینان خاطری پیدا نکرده از پیام‌هایی که از آمریکا گرفته. در روزهای اخیر رسانه‌ها مرتبا به این مسئله پرداختن، نشست‌های زیادی در دولت و کابینه و نهادهای مختلف اسرائیلی برگزار شده، هر سیاستمدار کوچیک و بزرگی که پشت رسانه ها میاد مرتب به مسئله هسته‌ای اشاره میکنه، از این سخن میگن که آمریکا تونسته مانند زمان باراک اوباما اسرائیل رو در واقع از آخرین دور مذاکرات وین کنار بگذاره.
اکسیوس میگه یکی از دلایل افزایش حساسیت در اسرائیل نسبت به احیای برجام نزدیک بودن انتخابات پارلمانی در این کشوره. این تا چه حد درسته؟
این کاملا درسته. خب ببینید، سطح گرانی ها، تورم، هرچند که رشد اقتصادی بسیار خوبی اسرائیل حاصل کرده علارغم تورم، اما گرانی های فزاینده مخصوصا در سطح مسکن که حدود 18-19% در سال هست، واقعا در حالی که این مسائل برای عامه مردم اهمیت بسیاری داره، خب برای اینها راه حل فوری و ملموسی نمیتونن اینا ارائه بکنن. انتخاباتشون کمتر از چند هفته دیگر هست، معلوم هست، اونم در زمانی که رهبر اپوزیسیون آقای نتانیاهوه که کاملا مترصد بازگشت به قدرت است و دولت کنونی با وجود برخی از دستاوردهایی که در طول یک سال اخیر داشته، میبینه که این دستاوردها هم در حال هوا شدن هست و نتانیاهو کاملا از مسئله هسته‌ای ایران داره بهترین استفاده رو میکنه. بنابراین حاکمان دولت موقت هم بیشتر میکنن که بیشتر از نتانیاهو علیه هر نوع احتمال توافق هسته‌ای با ایران سخن بگوییم.
بله، گفتگوی بود با فرنوش رام. اما همطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌های روسیه روز یک شنبه 30 مرداد گزارش دادند که داریا دوگین، دختر الکساندر دوگین که به عنوان مغز متفکر پوتین و فیلسوف ملی‌گرا هوادار او شناخته میشه، در انفجار خودرو در نزدیکی مسکو کشته شده. ناظران مسائل روسیه میگویند که دوگین مشوق ولادیمیر پوتین در به راه انداختن جنگ کنونی روسیه در اوکراین بوده. او که بدون داشتن سمت رسمی مشاور آقای پوتین محسوب میشه، در غرب به عنوان یک مهره راست افراطی شناخته شده. در گفتگویی با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل روسیه، ابتدا از جزئیات این واقعه پرسیدم. تورج عطابکی:
هرچند که خانم داریا دوگین نامداریش و مدیون افکار و اندیشه های پدرش هستش، اما میدونیم که الکساندر دوگین به عنوان مغز متفکر و نظریه پرداز بسیار مطرح کرملین شناخته میشه. یک جنبش جهانی هم به نام یورو آسیا درست کرده که مدیریت این جنبش داره و اتفاقا دخترش داریا که به خاک افتاده تحلیلگر این جنبش بوده و این جنبش البته مبشر یک اندیشه کاملا التقاطی هستش از باورهای کلیسای ارتودکس روس، ناسیونالیسم افراطی روس و همینطور و به ویژه ستیز آشتیناپذیر با تمام مواضع لیبرالی همسایگان غربی روسیه. به شدت اینها ضد لیبرال هستند و به شدت هم هراس دارند از اینکه افکار لیبرالی اروپا سایه خودشو بر بخشای غربی سرزمین پهناور روسیه گسترده. به همین خاطر به هر صورت اینها مبشر تهاجم روسیه به اوکراین بودند، تهاجم روسیه به گرجستان پیشتر از اون، و انتظار هم میرفت که به هر صورت در این ستیز بیپایانی که به چشم میخوره در حال حاضر جاریه در روسیه، ستیز منظورم در حوزه فکر هستش، به هر صورت باید از این دست تلفات هم داشته باشه.
میدونیم که داریا دوگینا یک روزنامه نگار برجسته بود که صریحاً از حمله به اوکراین حمایت میکرد و در یه مصاحبه‌ای که چند ماه پیش در ماه می صورت گرفت، جنگ رو برخورد تمدن‌ها توصیف کرد و از اینکه هم خودش و هم پدرش توسط غرب تحریم شدن ابراز افتخار کرد. این مواضع سخت و محکمی که ایشون داشت، به نظر شما ممکنه خودش رو هم به هر حال هدف این قتل قرار داده باشه یا واقعا هدف اصلی پدرش میتونسته باشه؟
خب همونطور که اشاره کردید، ایشون هم در اون سایت جنبش جهانی یوراسیا مینوشت و هم در اون سایت بین الملل جهان متحد مینوشت. اما خب یه دوجین ما روزنامه‌نگار اونجا داریم که از پوتین حمایت میکنند، علیه اوکراین و تقاضا میکنن که متحدانی روسیه داشته باشه تا اینکه این جنگ رو تبدیل کنه به جنگ برای یک جهان تازه که از یک طرفش غرب با اندیشه های لیبرالی هستش و از یک طرف دیگه یورو آسیا با ملغمه از باورهای آیینی و سیاسی و قومی و از این دست. اما به داوری من آنچه که به جد مطرحه در حال حاضر و تمام داده ها حاکی از اونه، هدف الکساندر دوگین بوده و نه دخترش. در لحظات آخر پدر و دختر تصمیم میگیرن جدا از هم سوار اتومبیل بشن. بنابراین به داوری من همچنان هدف الکساندر دوگین پدر هستش. و این هم همینجا اشاره کنم که کرملین رو به جد نگران میکنه که شخصی در حد الکساندر دوگین هدف چنین حمله های تروریستی قرار بگیره، چرا که هرچند که الکساندر دوگین جایگاه رسمی در نظام کرملین نداشت، ولی از پیوند و نزدیکی دوگین با پوتین بسیار بسیار داده ها داریم و شنیده ها داریم و به همین خاطر به داوری من مطمئنن پوتین رو نگران میکنه و کرملین رو نگران میکنه این حرکت تروریستی.
میدونید مواقعی که چنین اتفاقاتی رخ میده معمولا بازار گمانه‌زنی ها هم تا حدی داغ میشه. به نظر شما احتمال اینکه خود آقای پوتین بنا به دلایلی از جمله این باتلاق وضعیت اوکراین خواسته باشه آقای دوگین رو حذف کنه تا کمی از این افراط گرایی در زمینه حمله به اوکراین کاسته بشه برای احیانا یک سری توافقات با غرب، میتونه چنین چیزی، چنین گمان زنی احیانا محلی از واقعیت داشته باشه؟
به هیچ رو گمان نمی کنم، چرا که دوگین و سایه دوگین برای سیاست گذاری های کرملین همیشه لازم نیاز داره که یک صدای کاملا افراطی داشته باشه. دوگین پدر و دختر هر دو به جد هوادار سیاست تهاجمی روسیه بودن در برابر غرب و این نیاز پوتینه. اگر حتی قراره که با غرب هم سازش کنه، نمیخواد این صدا رو در حقیقت به حاشیه برونه و دوست داره که این صدا در روسیه شنیده بشه. هوادارانی داره به ویژه در رده‌های بالای نظامی و همه شواهد حاکی از اینه که خود دستگاه سیاست گذاری کرملین امکانات بیشماری در اختیار این جریان فکری قرار میده. به همینجا اشاره کنم که این جریان فکری محدود به مرزهای روسیه هم نمیشه، در شرق اروپا، در مجارستان هوادارانی داره، در حزب آقای اوربان هوادارانی داره، حتی اگر اجازه بدید بگم که در ایران هم هوادارانی داره. در رده های بالای سپاه کسانی هستند که به نوعی از سیاست های یورو آسیا که توسط دوگین و به اجراییت کرملین در حقیقت جاری شده حمایت می کنند و از این دست. نه، اگر بخوام یک کلام بگم، کرملین به داشتن چنین صدایی در مسکو نیاز داره و به هیچ رو تن به حذف این صدا نمیده.
گفتگویی بود با تورج عطابکی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در روزهای گذشته قطع برق و بحران بیرآبی در هوای گرم تابستان در شماری از استانهای ایران شرایط زندگی را دشوار کرده. با این حال علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو روز شنبه اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات آب ندارد. کمبود آب در برخی از شهرها موجب تجمعات اعتراضی شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
زنگ‌های خطر هر سال بیشتر به صدا در می‌آیند.
وضعیت آب بعد 11 روز.
خشکسالی و آلودگی آب امسال حتی گریبان مردم در استان‌های پر آب را هم گرفت. برخی محله های شهر کرد 12 روز است که یا آب شرب ندارند و یا اگر هم هست کم فشار. گرمای تابستان شرایط را برای این شهروندان طاقت فرسا کرده.
تا فردا به ما فوش بدید حق داریم.
از این مقامات مانند محسن حسین میرزایی معاون استاندار چهارمحال بختیاری جز معذرت خواهی راهکاری عملی برای حل کم آبی ارائه نمی دهند.
کارگران شما مردم، کارگران شما مردم، کارگران خادم شما مردم، آب شرب پایدار استان چهارمحال بختیاری را در اصل وقت حل خواهند کرد.
آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده در برخی از شهرها مانند شهر کرد دلیل فشار کم آب به سیلاب‌های چند هفته پیش برمی‌گردد. در اثر سیلاب‌ها چشمه کوهرنگ به عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهر کرد گلالود شده و غلظت رسوبات در آب این چشمه افزایش یافته و در عملکرد تصفیه خانه‌ها اختلال ایجاد کرده. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست به رادیو فردا در این باره میگوید
به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی در شاخه ها هست کلن این وضعیتی که در رابطه با سیل پیش میاد و از طرف دیگر هم به دلیل اینکه تصفیه خونه ها استاندارد نیستن، یعنی بر اساس یک جمعیتی که در اون منطقه هست و اون شرایطی که ما داریم و میزان بروز بودن ادواتی که به کار گرفته میشه متاسفانه اینجوری نیست و ببینیم که اختلال هست در رابطه با آب و در بسیاری از شهرها آبها به شدت آلوده هستند.
روز شنبه علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو از همدان یکی دیگر از شهرهایی که با کمابی دست و پنجه نرم میکند دیدن کرد. آقای مهرابیان گفت که قرار نیست ایران برای حل کم آبی آب وارد کند و مانند مقامات دولت‌های قبلی وعده داد که 12 کیلومتر از لوله گذاری باقی مانده از پروژه تالوار را تکمیل کنند. پروژه‌ای که 18 سال است که تکمیل نشده. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقدند پروژه‌های انتقال آب می‌توانند برای محیط زیست زیانبار باشند و باید آخرین راهکار برای رفع کم آبی در نظر گرفته شوند. در این میان قرار است با احداث 6 حلقه چاه در روستای آخسار در همدان مشکل کمابی حل شود. راهکاری که در 4 دهه گذشته در بسیاری از استانها سفره‌های آب زیرزمینی را خشک کرده و فرونشست به همراه داشته. در سالهای گذشته رسانه‌های داخل ایران از شناسایی 10,000 چاه‌های غیر مجاز برای کشاورزی خبر دادند. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در این باره به رادیو فردا میگوید
در بخش کشاورزی برداشت آب رو کمتر بکنن و در بخش صنعت آب خاکستریمون تصفیه بشه و با سرخام بشه، میتونیم مصرف رو در صنعت هم کمتر بکنیم، در کشاورزی کمتر بکنیم، در رابطه با آب شرب هم میتونیم هم از با سرخان آب استفاده بکنیم، هم از اینکه قیمت آب رو واقعیش بکنیم، مردم بتونن با الگوهای درست مصرف آب کمتری رو مصرف بکنید. ببینید شبانه روز در بسیاری از شهرهای ایران بالای 250 لیتر ما مصرف آب داریم، در حالی که این عدد برای اغلب کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای اروپایی حول و حوش 100 لیتر هست.
بیش از 80% وسعت ایران در منطقه فراخشک، خشک و نیمه خشک قرار دارد. 75% از کل بارندگی در کشور تنها در 25% از ایران رخ می‌دهد. با این حال بسیاری از کارشناسان ریشه بحران کمابی را سوء مدیریت می‌دانند. جمعی از کارشناسان معتقدند که ایران می‌تواند با بازنگری در سیاست‌های جدید رشد جمعیت، بازبینی الگوهای کشت در سراسر کشور، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب، ایجاد سازمان‌های تعاونی مدیریت کشاورزی در هر منطقه، ایجاد بازار آب، آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه از بحران کمابی خارج شود.
بله، گفتگویی بود یا در واقع گزارشی از مهران کریمی در مورد بحران بی‌آبی در ایران. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.